کارمند کارشناس باشم. اولا دانشجو جوان هستش و حالا پر انگیزه، انرژی داره، نشاط داره، نشاط جوانی داره و همراه با انگیزه قوی برای پیشرفت، خب در حقیقت خلاقیتش، پشتکارش، اون سرعت پاسخگویی که به نیازهای تخصصی کشور هست و همچنین سرعت تولید دانش رو میاد افزایش میده و تو این قسمت میتونه مؤثر باشه. بله، اما کارمند، خب اون کارمندی که کارشناس باشه، حالا متناسب با افزایش عمرش، اون انرژی که داره، نشاط و انگیزه پژوهشیش، قهرن اینها همه کاهش پیدا میکنه و این نقیصه میتونیم بگیم موجب میشه تا اون خلاقیت، پشتکار، سرعت پاسخگویی به نیازهای تخصصی کشور و در حقیقت سرعت تولید دانش تقلیل پیدا بکنه. از طرف دیگه میتونیم بگیم دانشجو بعد از چند سال حالا کار علمی پژوهشی فارغ التحصیل میشه و یه متخصص جدید میشه، به جمع نیروهای متخصص کشور اضافه میشه و اما کارمند اگر بخواد باشه، کارمند کارشناس، تنها خودش تجربه کسب میکنه و در فرایند پژوهش هم حالا نیروی متخصص جدیدی تربیت نمیشه.
یک دقیقه جنبندی فرمایید.
بله، و ثانیاً ثالثاً استخدام کارمند کارشناس تا پایان بازنشستگیش طبیعتاً برای دولت بار مالی جدی داره، اما دانشجو برای دولت چنین بار مالی نداره. تخدمت
خیلی متشکرم آقای قاضی نوری، خدمت شما هستیم. هم جنبندی و هم از بخش قبل نکتتون باقی مونده.
حالا اون که بحث خیلی مفصلیه که ما چطور پژوهشگاهامون رو از طریق کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد فضای انکوباتوری بین‌المللی سازی اینا بیاریم تو بحث نظریه پردازی و حل مشکلات. اما اگه بخوام همین بحث دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان و اینا رو جمع‌بندی کنم، اینه: خواه نخواه فضای تحریم یه امکانی رو فراهم کرد که یه بازار مصرفی فراهم شد برای محصولات دانش‌بنیان داخلی. تو بعضی از کشورها این بازار رو به شکل مصنوعی در با حمایت‌های تعرفه‌ای و غیره برای شرکت‌هاشون ایجاد می‌کردن. ما حالا خود به خود برای سر تحریم این مدت این اتفاق افتاد و یه شرکت‌های پا گرفتن. اون چیزی که مهمه اینه که اولا بدونیم که این فضای بسته اقتصادی دائمی نیست و همینطور که بعد از برجام بسیاری از مشتریان کالاهای داخلی بلافاصله تمایل پیدا کردن که کالای با ضمانت و کیفیت خارجی رو تهیه کنن، به محضی که انشالله این شرایط حاد اقتصاد و تحریم برطرف بشه و بازار ما رو یه ذره رقابتی تر بشه، خب یه اتفاقات دیگه ای خواهد افتاد، میتونه مثبت باشه. یعنی اگر واقعا اعداد و ارقام ما اینقدر خوبه که یه چیزی رو مثلا تو دنیا 15000 دلار ما داریم 7000 دلار تهیه میکنیم، خب اگر انشالله تحریم برطرف بشه میتونیم بریم صادرم بکنیم، ولی خب در خیلی از اقلام ممکنه این اتفاق نیفته. پس ما باید حواسمون باشه که این فضا دائمی نیست و ما باید خودمون رو در تراز رقابت قرار بدیم. تراز رقابت قرار دادنم فقط دست بنگاه نیست. تراز رقابت ما وقتی میتونیم با یک بنگاه خارجی رقابت کنیم که شرایط فضای کسب و کارمون هم قابل رقابت باشه. یعنی همینطور که میگن یه قطعه مثلا فلان و اون شرکت ژاپنی و آمریکایی با اون سرعت تهیه میکنه، ما اینطوری تهیه میکنیم، اگه یه روزی به شرکت ایرانی بگن برو با اون رقابت کن، خب باید فضای کسب و کارمون هم بتونه با اون رقابت کنه، وگرنه که کار دیگه چیکار، معجزه که بلد نیست بالاخره. فلذا از حالا باید خیلی رو این موضوعات فکر کنیم و کار کنیم که فضای کسب و کار تو کشور باید خیلی آزادتر، بازتر، مقرراتش آماده بشه تا این زیر ساخت به وجود اومده تو این حوزه ها، که بازم من تأکید میکنم که برگرفته از نیروی انسانی نخبه ایست که به هر حال تو دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما تربیت شده و این نیروی انسانی هر جا که فضای به اصطلاح رشد پیدا کنه خودش رو نشون خواهد داد. همینطور که وقتی مهاجرت میکنه میره اون ور دنیا اینقدر میتونه اثر بخش باشه، خب اگه اون فضاها رو اینجا فراهم کنیم اینجا هم میتونه. حالا طبیعتا ما نمیتونیم هیچ وقت اون زیر ساخت امکانات و تجهیزات و نظاممندی اونجا رو فراهم کنیم به این زودی‌ها در کشور، اما در حد خودش میتونه اثر بخشی داشته باشه. لذا ما امروز باید آماده بشیم انشالله برای روزی که این شرایط برطرف میشه، ما وارد اقتصاد دنیا میشیم و فکر کنیم خودمونو به زنجیره ارزش جهانی پیوند بزنیم و بالاخره حواسمون باشه که اگر ما چشمنداز حالا 1404 رو نمیرسیم اول منطقه، لااقل من میخوام بگم 1404 همین مقام سوم فعلی رو حفظ کنیم از نظر جی دی پی. الان به نظرم اینم داره خیلی سخت و بعید میرسه، انشالله این اتفاق نخواهد.
انشالله. آقای کمپانی خدمت هستیم.
خب ببین، نکته خوبی مطرح شد اینجا. ما بنابراین بحثمون این هستش که ما هر آنچه بتونیم به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم طبیعتاً منافعش به کشور برخواهد گشتش و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متأسفانه 10% چند بیشتر الان داره اجرا نمیشه و روز به روز داره محدودتر میشه. شما میدونید بحث مالیات رو الان امسال سال 99 تغییر دادن، یعنی این که شما هر چقدر تو آرندیتون خرج کردید همونقدر میتونید معافیت استفاده کنید. اگه شما 200 میلیون تومان خرج کردی میتونید 200 میلیون تومان معافیت، ولی قبلا اینطور نبود. شما میتونید 99.9% از مالیاتتون معاف باشید از درآمدتون هر چقدر که فروخته بودید. یا بحث واردات بدون
سال، یعنی برای 1400
99
الان داره اجرایی میشه این روش.
بله، شما ماه 4 معاونت اعلام کرد دیگه این اتفاق خواهد افتاد. یعنی شما 4 ماه با معافیت فکر میکردید کالاتون رو فروختید و سودتون رو با معافیت دیدید، بعد به ناگاه این اتفاق میفته، داره محدود میشه همه چی و این خیلی بده. ما میگیم بیشتر بشه، داره محدودتر میشه.
اشاره دیگه های مدله
کشورهای دیگه؟ نه، کشورهای دیگه شما هر چقدر که آرندی خرج کردی پولشو به شما برمیگردونن. اصلا بحث معافیت و غیر و ذالک ما نداریم. توی ایران به هر حال اومدن این کار رو انجام دادن. بحثای این هستش که واقعا اگر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان درست انجام بشه، خیلی از بندهاش متاسفانه هنوز خوندن هم نشده. یعنی تو مناقصات یه شرکت دانش‌بنیان چه پوانهایی داره، حتی اینها هم رعایت نمیشه. بنابراین ما باید بتونیم قانون شرکت‌های حمایت از دانش‌بنیان رو انجام بدیم به طور کامل. بحث این استش که بتونیم این کمک‌های مالی رو به این شرکت‌ها زیادتر بکنیم. در دنیا داره این اتفاق میفته، منتها به شرکت درست آقای دکتر، نه به شرکت‌های فیک دانش‌بنیان. من این رو تایید می‌کنم صحبت شما رو. ما چون همه جا فیک‌ها، موقعی که یه جا پول هست فیک‌ها از اون ریالا زودتر وارد میشن دیگه. خب این یه بحثی که من کلی داشتم خواستم خدمتون عرض بکنم، یعنی در نهایت. و بعد بحث دیگه که داشتیم صادرات. خب بحث صادرات، ما سیستم های فشل 20-30-40-70-80 سال گذشته رو تو صادرات میایم مد نظر قرار میدیم، در صورتی که به هیچ عنوان با اون سیستم ها نتونستیم تا الان کالای صادر کنیم. چون من خودم مسئولیت اتحادیه تولید کننده و صادر کننده دست پزشکی کشورم به عهده دارم دیگه، و الان 12 سال ما رو بحث صادرات دست پزشکی داریم کار میکنیم. خدمتون این رو بگم که حالا آقای دکتری خود تعجب میکنه یه جایی، ما الان به چیزی بوده 40 کشور دنیا داریم صادرات میکنیم.
چقدر رقم
کالای ایرانی عدده به قول آقای یکم مسئولین به اندازه پول چای ما هم نمیشه، چیزی بوده 50 میلیون دلار. دارو با اون همه میخوام مقایسه کنم، دارو نهایتا 200 میلیون دلار. خودرو چقدر بوده؟ 50 میلیون دلار. خودرویی که شما در نظر بگیرید، بنابراین موقعی که یه تجهیزات پزشکی 50-50 اونم خودرو، یعنی ببینید چه کار بزرگی صورت گرفته. ما خیلی از کشورها رو در حال در حقیقت تسخیر هستیم بازارش رو، و این روش میخواد، سیستم میخواد، با اون روش ها نمیشه. ما رسیدیم به این نتیجه که اگر من میخوام صادر بکنم، ببخشید، میدین ایران رو نمیانم من بخرم. من باید روش هایی به وجود بیارم که بتونم این کار رو بکنم. چی کار بکنم؟ ما کاری که فراخانی که زدیم به همه اونهایی که تو اتاقای بازرگانی دنیا بودن و با ایشون مذاکراتی که داشتیم این بودش که دانش فنی از من، دانش فنی مفت ارزان از من، من فقط به تو قطعه میفروشم. مثلا یک دستگاه مانیتور قلب 10 تا قطعه داره. این 10 تا رو من 5 تا در طول 3 سال دانشش رو به تو منتقل میکنم، 5 تای دیگر رو تا آخر عمرت باید از من بخری. تو چی کار میکنی؟ تو این کالا رو پولش رو به من میدی، میام اونجا من آموزش میدم، خطت رو اندازی میکنم، شما میای سرمایه اون رانتایی که در بازار داخلت داری و تبحری که داری میای و به وزارت کشور اونجا میفروشی. الان ما در کشور بلاروس عمده سهم بازار ما با برند بلاروسی در دست کالای ایرانیه، در ترکیه، در سوئد،
سیستان جنبنده فرمان
و غیره. بنابراین بحث این استش که تو بخش صادرات هم ما باید از سیستم های نوین و با توجه به اون شرایطی که وجود داره برای کشور ما استفاده کنیم. ایشالا برجام که تموم بشه، یعنی شروع بشه که عملیاتی بشه، طبیعتا ما راحت تر خواهیم بود، ولی عمرن بدونید که اونها فقط برای فروش میان تو ایران. بنابراین ما نباید تولید کنندمون رو وارد این بکنیم که در کنار وارد کننده تو باید بیاید رقابت بکنی و اونجا اونا نابود بکنیم. چون اگه این کار کرده بودیم 4-5 سال پیش الان تولیدی نداشتیم دیگر. اون هم حواسم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، خانم دکتر زرنگار، آقای دکتر غازی‌نوری و آقای مهندس کمپانی، و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانی، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233. مرحبا.
بعد از شنیدن برنامه خیابان فرصت، دعوت میکنم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه گفتم گفت باشید. این برنامه اختصاص داره به حق الناس که امیدوارم از شنیدن این برنامه هم در کنار دیگر برنامه های رادیو گفتگو بهره و استفاده کافی رو ببرید.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له. کسی که امانت داری نمی کنه دین نداره.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
همه ما دوست داریم تو زندگی زندگیمون زندگی خوبی باشه، زندگی درستی باشه، گرفتار نباشیم. برای این که گرفتار نباشیم، گرفتار نکنیم، نسبت به حق و حقوق دیگران توجه داشته باشیم. یکی از حقوقی که دیگران به گردن ما دارن امانت داریه، خیلی مهمه. خداوند متعال تو صفت مؤمنان تو قرآن میگه، میگه الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اونا امانت و پیمانشون رعایت میکنن، خیلی مهمه. مؤمن کیه؟ امانت داره. چی ایمان داره؟ کسی که امانت داری میکنه. حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له. کسی که امانت داری نمیکنه دین نداره، ایمان نداره. سلام و درود خدا بر پیامبر اعظم. حضرت علی علیه السلام فرمان پیامبر اعظم سلام الله علیه در آخرین لحظات عمرشون سه بار به من این جمله رو فرمودند. شنوندگان دقت کنید، این جمله رو حفظش کنید. فرمودند یا ابل حسن عدل امانه، امانت رو ادا کن، الال بر و الفاجر، هم با آدم خوب هم با آدم گناهکار، چه شایسته باشه چه ناشایست باشه. امانت رو باید ادا کنی، شایسته و ناشایسته، کم باشه یا زیاد باشه. جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن، امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی. ما باید این زمان رو مواظب باشیم، این اجاره رو مواظب باشیم، این امانت رو مواظب باشیم، اینا رو باید واقعا مراقب باشیم. اینا رو گاهی کم دقتی میکنیم، بعد تو دنیا آدم رو گیر میندازن. جریانات متعددی داریم که فعل رو به خاطر یک کوتاهی کردن گرفتار کردن. چرا؟ چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو گفتگو دعوت می‌کنم شنونده برنامه افق‌های نو باشید که اختصاص داره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. این برنامه رو از صدای اندیشه‌ها رادیو گفتگو روی موج اف ام با شما می‌شنویم.
افق‌های نو.
ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا اون استقلال در بود سیاسی اتفاق افتاده بود در بود اقتصادی و
از نظر بانک جهانی ما رتبه 18 در دنیا رو داریم. مردم
رزمندگان تونستن در دور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. امیدوارم که در هر کجای این سرزمین پهناور و شریف زندگی میکنید روزگار رو به خوبی سپری بکنید و در کمال صحت و سلامت باشید. من حسین زاده، کارشناس مجری برنامه های افق نو هستم و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از افق های نو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
اصل عزت که بارها رهبر معظم انقلاب بر لزوم رعایت آن در سیاست خارجی تاکید کردند، کارکرد قابل ملاحظه‌ای در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است. رعایت این اصل سبب شد که قدرت‌های استکباری به خصوص آمریکا انواع و اقسام دشمنی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این خصوص عنوان کردند سردمداران نظام سلطه نگرانند. پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب، خدعه و دروغ است. امروز ملت ایران علاوه بر امریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه‌گر و غیر قابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند. از ارزش‌های انقلابی و ملی خود یک گام هم عقب نشینی نکند. از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد.
امروز قرار هستش که به حول قوه خداوند متعال در خصوص کارکرد عزت ملی در سیاست خارجی و امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بحثی رو داشته باشیم و این توفیق رو امروز خداوند به ما عطا کرد که در خدمت جناب آقای دکتر صادق خرروزی از دیپلمات‌های با سابقه و ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و انشالله امیدواریم که بحث خوبی رو با ایشون داشته باشیم و شما هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت عزیزتاری باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و عزیزتون و خدمت شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنند. در خدمتتون هستم که مشارکت کنیم در این بحث.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای دکتر مستحضرید این بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سه ضلعه در واقع مثلث همون اصل عزت، حکمت و مصلحت هستش که در روابط بین الملل و مد نظر در واقع جمهوری اسلامی ایران هستش. من خواستم برای اینکه در واقع یک ورود خوبی هم به بحث امروزمون داشته باشیم از زبان حضرت علی بشنویم این بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن رو میتونید یه تعاریفی رو برای شنوندگانمون ارائه بدید، به طوری که شنوندگان عزیز ما هم که الان پای این در واقع این برنامه نشستن بدونن اصلا قصه چیه وقتی ما صحبت از عزت ملی میکنیم، روابط خارجی میکنیم و مرزبندی به دشمن میکنیم، در واقع باید چه پارامترها و متغیرهایی رو در واقع مد نظر داشته باشیم. اگر محبت بکنید در این خصوص اون توضیحات و تعاریفی که نزد حضرت عالی هستش برای شنوندگان مرایه بدید سپاسگزار میشم.
مجددا با نام خداوند این بحث رو شروع میکنیم. ببینید، دیپلماسی و اصولا سیاست خارجی بستری است برای تصمیمات استراتژیک و تصمیمات مهم در کشور. ما سیاست خارجی رو میخوایم برای چی؟ ما سیاست خارجی رو میخوایم که بتونیم عزت و استقلال کشورمون رو حفظ کنیم. ما سیاست خارجی رو میخوایم برای اینکه بیگانگان طمع بر کشور ما نداشته باشن. ما سیاست خارجی رو میخوایم به خاطر اینکه میخوایم در دنیای امروز نقش آفرین باشیم، جز به کشورهای مهمی باشیم که نقش سترک و بزرگ در فعل و انفعالات بین المللی و در مناسبات منطقه‌ای داشته باشیم. ما سیاست خارجی میخواهیم که بتوانیم رشد اقتصادی، پیشرفت، رشد تکنولوژیک، معرفی فرهنگ و ویژه های تمدنی و تاریخی و فرهنگی خودمون رو داشته باشیم. این رو بهش میگن یک سیاست خارجی که هدفمند، برنامه داره، هدفهاش مشخصه و بر اساس این اهداف به آینده نگاه میکنه.
این در واقع اون پارامترهایی که فرمودید از منظر از ایتالی مدل مطلوب در واقع سیاست خارجی.
بله، مدل مطلوبه که حالا این مدل مطلوب میاد کدگذاری میشه. میگن سیاست خارجی که مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشه. عزت مفهومش همین مشارکت جدی و اساسی در همه شؤونات روابط خارجی هست. شؤون روابط خارجی در محیط دنیای اسلام، در محیط منطقه، در محیط دنیای بین الملل، مناسبات شمال و جنوب دنیا، مناسباتی که امروز تحت عنوان جهان توسعه یافته یا در حال توسعه بحث میشه، مناسباتی که امروز در قلمرو روابط بین الملل و سیاست خارجی تعریف میشه. وقتی که میگیم مصلحت، مصلحت مفهوم داره، مفاهیم خاص خودشو داره. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که اقطاب قدرت‌های جهانی میخوان بر ملت‌ها سلطه پیدا کنن. هژمونی نظام سلطه هنوز پایان نگرفته. نه تنها پایان نگرفته، بلکه در برخی از مفاهیم توسعه بیشتری پیدا کرده. ما مصلحت رو در نظر میگیریم که مصلحت بخشی از منافع ملی ما رو بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. مثال عرض میکنم، در یک جایی ما منافع ملیمون ایجاب میکنه که منافع ملی ایرانی رو در مرزها مقدم بر منافع مثلا اعتقادی یا منافع ایدئولوژیک بپنداریم. اینجا رو میگن مصلحت اندیشی نظام. مثال عرض میکنم، ما نمیخواهیم با یک کشوری مثل چین درگیر بشیم برای اینکه وضعیت مسلمان ها در اونجا خراب هست. ترجیح میدیم که با چین گفتگو کنیم تا اینکه وارد درگیری بشیم. این رو میگن مصلحت اندیشی. در اینکه وضع مسلمان ها خیلی خرابه، ما توانمون، قدرتمون یه اندازه است، هدفمون مشخصه، مناسباتمون معینه، بر اساس این اهداف و مناسبات خودمون مصلحت خودمون رو ترسیم میکنیم. اونجایی که منافع ملی باشه، منافع ملی محور و اولویته و این منافع ملی در یک ساختار بسیار قانونمندی بحث میشه. ببینید، ما در شورای در اساس قانون اساسی مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است. رهبری هم ابزار خودشون رو دارند، یعنی سیاست خارجی میاد در نهاد دولت بحث میشه، بعد به شورای عالی امنیت ملی میره.